Bismillahirrahmanirrahim.
طبیعتاً یکی از مؤثرترین محصولات فرهنگی هنری در قالب‌های مختلف داستان و قصه است. هم پرفروش‌ترین کتاب‌ها معمولاً تو جهان این چنین کتاب‌ها هستند و اگر کتاب دیگری غیر از رمان پرفروش میشه، باز دقت بکنید میبینید مثل کتاب‌های روانشناسی، مثل کتاب‌های مدیریت، مثل کتاب‌های موفقیت، شیوه بیانشون به رمان و قصه نزدیکه. در رسانه هم که فیلم و از اون طرف سریال بیشتر از فیلم‌های سینمایی جایگاه خاص خودشون رو دارن. مستند هم خیلی مخاطب داره، ولی مستندهای موفق معمولاً نوع روایتگریشون داستانگونه است. دیشب یه اشاره‌ای شد که قرآن کریم یا قصه برای ما تعریف میکنه یا حرفهای خودش رو قصه وار برای ما توضیح میده. یه وقتی فرصت باشه آدم به تفصیل در این باره میتونه نمونه های فراوانی رو از قرآن ذکر کنه. خب، پس پرمصرف ترین محصول الان برای فرهنگ سازی بسیار مؤثره، هنوز چیزهایی هستن که از خمیرمایه داستان و قصه در میان. شما میبینید کتاب شعر ایرانی که فارسی که در جهان ترجمه میشه، شعر باید ترجمه بشه حلاوتش رو از دست بده، ولی در یه مقطعی پرفروشترین کتاب توی آمریکا هم میشه اشعار مولویه. چرا؟ چون او باز قصه میگه. ادبیات فارسی باقی میمونه به خاطر شاهنامه فردوسی و او در شاهنامه قصه میگه. حالا قصه با داستان و رمان چه فرقی داره؟ زیاد الان ما این تفاوت‌ها برامون مهم نیست. پس ما خودمون تحت تأثیر قصه ها هستیم. حالا یا رمان میخونیم یا نمیخونیم که اشتباه کسی نمیخونه، یا میبینیم قصه ها رو یا میشنویم قصه ها رو. بسیاری از اوقات حرفایی که ما با هم میزنیم داریم قصه برای هم تعریف میکنیم. خانوما میشینن کنار هم، میدونی فلانی چی شد؟ قصه رو میگه. آقا قصه ما رو شنیدی؟ حالا ممکنه کلمه قصه رو به کار نبره، حادثه زندگی خودشو داره میگه، واقعی که رخ داده داره میگه، داره قصه میگه. ما زندگیمون عجین با داستانه، و اگر داستان شناس نباشیم، قصه پرداز نباشیم، داستانایی که ما رو میبرن، ما رو خراب میکنن، ما رو خوب میکنن و نمیفهمیم از کجا خوردیم. ما وقتی میخوایم حقایقی رو از عالم درک بکنیم، وقتی که به صورت علمی این حقایق رو به ما بدن، مثل این میمونه که ویتامین C خوردیم، قرص جوشان، ولی وقتی که پرتقال بخوریم یه با خود طبیعت ارتباط گرفتیم. قصه شما رو با طبیعت حیات ارتباطتون رو برقرار میکنه. مباحث علمی برداشت‌های سبک جدول مندلیوف هست از عناصر حیات. ما هرچی عالم باشیم باز به قصه محتاجیم، سرچشمه علمه. و حکمت کسی داره که میتونه فاصله بین قصه، تاریخ، واقعیت، داستان رو با اون دانش‌ها برقرار بکنه. کسی اینجوری نباشه بهش میگن عالم. علم در مقابل حکمت ارزشش خیلی کمه. حالا دیگه در این باره صحبت نکنیم زیاد، یعنی وقتمونو تلف نکنیم به نقد علم در مقایسه با حکمت، در مقایسه با دیدن حقایق عالم در متن واقعیت. خب ما باید قصه رو بفهمیم تا فریب قصه های غلط رو نخوریم. قصه ممکنه دروغ باشه اما راست باشه، افسانه است اما راسته. مثلا ممکنه رستم دستان با یه ضربت 10.5 بکنه، مثلا 2.5 بکنه، خب این معلومه که افسانه است، ولی بر اساس قواعد حیات بشر داستانش درسته. یه بار شاید 20 سال پیش بود، یه عرض مطلبی من خدمت از آیت الله جوادی آملی داشتم، خدا حفظشون کنه. ایشون میفرمودن اگر من امکانشو داشتم 1000 طلبه رو از درس خوندن میکشیدم بیرون. خب حالا درس خوندید کافیه، شما هیچ کاری نکنید جز این که شعر بگید، بلکه یکیشون مرحوم فردوسی بشه. ببین خب معلومه مرحوم فردوسی بیشتر از بحث شعرش که شاید غزلیات حافظ از ایشون خیلی برتره و حتی قصیده های سعدی و دیگر شعرا، مرحوم فردوسی اون قصه پردازی افسانه ایش هست که همونجوری که شنیدید بهش میگن حکیم، حکیم ابوالقاسم فردوسی، نه شاعر ابوالقاسم فردوسی. اول او حکیم بود بعد مولوی. حکمت ابوالقاسم فردوسی رو نباید کم در نظر گرفت. خیلی سخته آدم یه حرفی رو فهمیده اینو براش قصه بسازه، در بیان یک قصه بگه. خب گفتن یه حرف به صورت ساده که کاری نداره، به صورت علمی کاری نداره. ما باید مدارسی داشته باشیم مدارجش بر اساس مقدار حکمت افراد باشه، نه مدارجش بر اساس محفوظات افراد. شده امتحانهای حفظی حذف بشه و مدارج علمی به کسانی که حافظشون خوبه ندن به نفع حکمت کار بشه، خیلی کار شایسته و لازمیه. چون الان کسانی که خوش حافظن جامعه جاهایی که باید اشغال کنن و موقعیت‌هایی که نیاز به حکمت هست رو دارن اشغال میکنن فقط به خاطر حافظه. بعد ما این همه مدرک دکترا داریم میدیم حوزه و دانشگاه، حالا به نسبت خودش مشکلات رو زمین باقی میمونه. این درست نیست. باید یه درجه ای از علم به اهل حکمت داده بشه. بنیاد نخبگان یک کمی حرکت کوچکی است در این جهت. هنوز اونجوری که باید و شاید این اتفاق رخ نداده. باز در بنیاد نخبگان میبینید گاهی از اوقات قدرت طراحی و خلاقیت حکیمانه فرع حافظه گاهی از اوقات قرار میگیره. به هر حال طبیعت چگونه است؟ یه زمانی یه محصولی میخواست فروش بره میگفتن این نوعه، نیو میزدن روش. اما شاید چند ده سالیه تو جهان یه محصولی بخواد فروش بره نچرال میزنن روش، طبیعیه. طبیعی، طبیعت خیلی زیباست. طبیعت رو به این سادگی نمیشه ساخت. وقتی شما میرید سراغ داستان یعنی دارید میرید سراغ طبیعت، وقتی که شما دارید داستان میگید یعنی دارید یک طبیعت خلق میکنید. خیلی کار بزرگی. خیلی کار بزرگیه. طبیعت رو بازسازی کردن، تو نقاشی دیدید گاهی از اوقات، حالا خیلی ها ممکن نپسندن اینجور نقاشی ها رو، مثلا یه دفعه جوهر رو یا رنگ رو یا چند تا رنگ رو پرت میکنه روی بوم، بعد به عنوان یه اثر چند میلیون میبخشن. بعضی ها مسخره میکنن، نه اینا کار ارزشمندیه، میخواد دوباره یک اتفاق طبیعی رو ثبت کنه. بعضی ها مسخره میکنن، میگن بوم نقاشی رو گذاشته خودش رو رنگ میکنه قرچ میزنه، ای مفتضح چنین. بابا من دفاع میکنم، حالا جایی نگفته بودم تا حالا، بذار ببینیم یه انسانی با رنگ قلط بخوره روی بوم نقاشی چه اثر طبیعی به دست میاد. حالا پیام داره یا نداره، مفیده یا نه از این جهت که اولویت داره یا نه، ولی از این جهت که داره طبیعت بازسازی میشه، از این جهت خوبه. البته اگه یه کسی بتونه این قلط زدن رو نقاشی کنه، نه که یکی بیاد قلط بزنه، نقاشی کنه و هر کی دید بگه این یه نفر قلط زده، اون هنرمنده. درسته. ما از داستان رفتیم تو نقاشی، دیشب اشاره کردم هر نقاشی چشمگیر باشه داستان داره، هر عکسی با اینکه داستان نیست عکس یه صحنه است، ولی عکس‌های قصه دار ماندگار میشه، مثل موسیقی و مثال‌های دیگه‌ای که زدیم. انسان رابطهش با داستان عجیبه و این رابطه رو باید تقویت کرد، به حدی که نه تنها، اولین فایده‌ای که امشب بحث کردیم اینه که داستان‌ها تو رو نبرن، داستان‌ها تو رو نخرن، داستان فهم باش. یه نفر میگفت یکی یه گزارشی داده ناجور به یک مسئول بلند پایه فلانی، یکی دیگه لبخند میزد گفت اون گزارش خون حرفه‌ایه، اون از گزارش دروغ گول نمیخوره. خب این جالبه دیگه که بعضیا در این حد از قدرت نقادی حرفایی که بهشون میزنن قرار میگیرن. اولین فایده این که ما بفهمیم قصه ها رو، بفهمیم مثلا قصه چیه، داستان چیه، اینه که با داستاناشون ما رو فریب ندن. مثلا میگه با آدم خسیس مشورت نکن، آدم خسیس اصلا قصه هایی هم که از واقعیت تعریف میکنه معلومه چجوریه، آدم ترسو معلومه. کافکا، صادق هدایت تو قصه نوشتن فوق حرفه‌ای هم، اما هم خودشون خودکشی کردن، هم خیلی از کسانی که میخونن آماده میشن برای خودکشی، بعضی هم خودکشی میکنن. قصه کیو میخوای بخونی؟ خیلی مهمه. ما الان تو فرهنگمون زیاد رواج نداره بگیم و این فیلمو کی ساخته؟ نه من فیلمای فلانی رو نمیبینم. خیلی حرف عوامانه ای زده میشه. یعنی تو چیکار داری کی ساخته؟ فیلمشو نگاه کن. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه نکن به کی گفته، ببین چی گفته. ببخشید شرمنده اخلاق ورزشید، شما خیلی هیکلی هستی، ما اینجوری نیستیم. ما اونقدر حرفه‌ای نیستیم که از فلتات لسانش شخصیتش داره ترشح میکنه به من نخوره. ما اونقدر حرفه‌ای نیستیم. یا تو عدم رد دادی، به همه میدون دادی، یا تو به همه راه میدی که بیان رود رد شن، یا خیلی حرفه‌ای هستی. اصلا شخصیت طراح این داستان شخصیتش رو حدس میزنیم. ما اونجوری حرفه‌ای نیستیم. ما فیلم هر کسی رو نمی‌بینیم. میترسیم با غلطک از رومون رد چه اثرهایی بگذاره خودمون نفهمیده باشیم. ما با هر کسی نمیپریم چون اونقدر مثل تو قوی نیستیم. ها؟ یا تو مثلا تو هم قوی ممکنه نباشی. کلن بندو به آب دادی مثلا. مثلا دیگه مواقب خودت نیستی. قصه های دیگران و دیگران روتون تأثیر نگذاره. در ازدواج گاهی مؤثره دیگه. بالاخره زن و شوهر با هم صحبت میکنن، قصه های خودشون رو به هم دیگه نقل و انتقال میدن و بعد دیگه تحت تأثیر هم دیگه قرار میگیرن. خیلی انتخاب باید انتخاب حرفه‌ای و حساب شده باشه. همه جا هست. یعنی بحث فقط فیلم دیدن نیست. اول صحبت گفتم محصولات فرهنگی ما به شدت تحت تأثیرشون هستیم. ولی ماجرا اصلش فراگیرتر از این حرف هست. حالا یه پیشنهادی هم همین الان عرض بکنم. زیاد نترسید. شما هر جایی رفتید، هر کی براتون قصه گفت، هر کی ذهن شما رو تلیت کرد، چند صفحه قرآن بخونید. بذارید بازسازی کنه ذهن شما رو. قصه های قرآن. خدا تو قصه بگو. خدا از اول تا آخر قرآن داره قصه میگه. خیلی کم غیر قصه حرف داره. یه توصیه های وسط قصه ها. یا قصه هاش مستنده، یا فیلم سینماییه، یا فیلم کوتاهه، یا بلنده. بالاخره همش داره قصه میگه. قصه رو وقتی معناشو تعمیم بدیم. ما دیشب نمونهاشو عرض کردم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم منکدرت. این قصه است. من کنار ذریح آقا ابوالفضل عباس بودم. خودم خیلی متعصب شدم. چرا من خیلی دیر سالهاست میرم خب حرم، چرا دیر بالای ذریح رو نگاه کردم؟ آیات قرآنی که بالای ذریح حضرت ابوالفضل عباس سمت قبله میستی نوشتن دیدی؟ کیا دیدن؟ چه قصه ای داشته اینو گذاشتن من نمیدونم، ولی من براش قصه ساختم و پرداختم و اون زیارت ما رو آباد کرد. حتی میتونم مثلا برای شما هم تعریف کنم، زیادم بیان کردنی نیست، ولی این سوره بود. الان به خدا نمیتونم بگم، یعنی این سوره قصه عجیبی داره. میگم خدا همش داره قصه میگه. الهی همه قصه های قرآن رو بفهمیم. خدا لعنتشون کنه اونایی رو که کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام رو نذاشتن منتشر بشه. الان این کتاب نزد امام زمان ارواحون الله فداست، بعد از ظهور شاید بیاد انشالله. بگو انشالله. اون کتاب چی بود؟ همین قرآن بود، ولی هر آیه ای رو قصه شو نوشته بود. آقا میدونید چی شد این آیه اومد؟ الان شما دیگه خوراکتون تهیه شد دیگه، برید تا صبح گریه کنید با این روزه که خوندن. نذاشتن قصه هاشو بفهمیم. هر آیه یه قصه داشت. جالبه نیست؟ قصه هاشو نذاشت. چه مصیبت بزرگی. حالا من الان ذریح از ابوالفضل یادتون باشه، من یه کم اینجا وقت شما رو بگیرم. الان من یه جمله از امام میگم، قصه شو نمیگم. ببین چقدر به دردت میخوره. کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. قصه نیست، ولی یه کمی قصه وار بیان شده. چه اتفاقی براتون افتاد؟ هر کی براش هر اتفاقی افتاد نگر داره. مثلا من حکایت کنم از اتفاقی که ممکنه برای شما افتاده باشه. خب طبیعتاً امام فرمانده دفاع مقدسه، مملکت باید از خودش دفاع بکنه و اینجوری هم دارن ایشون نهیب میزنن، مبادا کسی کوتاهی کنه، خب طبیعتاً خیانت به رسول الله هم حساب میشه دیگه. این دیگه اکثرا همین برداشت رو داشتید دیگه، درسته؟ بله. خب این جمله امام دو هفته قبل از پذیرش قطعنامه است. حالا قصتش عوض شد یا نه؟ بله یا نه؟ چی شد؟ صبر کن. تا اون موقع امام نفرموده بود خیانت به رسول الله هست. آقا صبر کن. نه رو. اینو امام برای چی گفت؟ چون یه عده‌ای داشتن جنگ و جمع میکردن، امام داشت با اونا میجنگید. دو هفته بعد که امام قطعنامه رو قبول کرد، اونا پیروز شده. این میشه شأن نزول. حالا شما حساب کن ما آیه های قرآن رو شأن نزولاشو نمیدونیم. قصه داشته این چرا اومده، چه اینجوری شد. 90% شأن نزولا رو ما نداریم، خیلی کم، خیلی کم. اونا هم که داریم ابن عباس مثلا نقل کرده، از 100 تا هم یکیش به ما رسیده. ابن عباس کجا؟ اونجا که امیرالمومنین نقل کنه. من بهت بگم قصه چی بود. قرآن بدون قصه چی میشه؟ بگو شما، بگو چی میشه، چی میشه؟ بیچاره شدیم ما. بیچاره شدیم. این محیی معالم الدین و اهله. خب برگردیم. پس هان داشتم چی میگفتم؟ آره زری، این آیه، این سوره قصه داره، قصه لطیفی داره ها. و این سوره ای که نوشته برای ذریح امام از تول فضل اینه: و دوها و لیل اذا سجا. درست خوندم؟ ما ودعک ربک و ما قلا. میدونید قصه این سوره رو؟ میدونید چند وقت بود وحی نیومده بود؟ رسول خدا بغض کرده بود، دلش گرفته بود شدید، درسته؟ خب دیگه تو حسابشو بکن دیگه، کسی که با خدا ارتباط داره این ارتباط چند روز قطعه. داستانشو برید بخونید، کاشی کسی خوشگل برای شما قصهشو نقل کنه، یه هنرمندی باشه، عارفم باشه، یه چیزای خودش اضافه کرد که تو کتابا نبود درست باشه. آخه یکی روزه میخوند میگفتن آقا این تیکش ننوشته بود، گفت بقیه‌اشو خودم دیدم. بابا دمت گرم. میشه به بعضی روزه خونا نشون میدن، حالا بعضی هم ممکنه خالی ببندن ها، ولی بالاخره دیگه اینجوریه دیگه، بالاخره اینجوری هم نیست که هیچی نبینه هیچ کس. ما ودعک ربک و ما قلا. حالا وضحا چرا؟ قسم به سپید دم. یه لحظه حساس. و لیل و به غروب آفتاب. خدا تو رو رها نکرده و فراموشت نکرده. و بقیه آیات. عشق بازی خدا و نوازشگری او برای رسول خدا هیچ کجا تو قرآن مثل اینجا نیست. اینا چرا انتخاب کردی گذاشتی بالا ذریعه از اول فرد؟ چه ربطی داره آخه؟ من که روزشو برای خودم خوندم، نه برای شما میپسندی یا نه. عصر روز تاسوعا شمر اومد مهربون عباس رو صدا زد، عباس جواب نمیداد، گفت مثلا پسرم و فلان جوری، یه فامیلی دوری داشت از طریق مادر. امام حسین فرمود عباسم برو جوابشو بده. گفت آقا، فرمود قبولت دارم، برو جوابشو. یه دلی از عباس روز تاسوعا شکسته، ما بد نعک رب بکرد، برو من دماتو دارم. شما الان اونجا آزادی قصه های دیگه در ذهنت خلق کنی. ما در جهانی پر از قصه های زیبا زندگی میکنیم. راستی قرآن بخون، چیزم هست از قرآن مؤثرتر، روزه زیاد برو، بذار قصه هاشو برات بگن. اصلا این تمام آثار شوم همه قصه هایی که تو مغزت اومده رو میشوره میبره، قصه نابیه. با جزئیات بذار برات روزه بخونه. حالا خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو دید تو بصره. ببخشید من شما خیلی معطل نمی کنم، هی وسط صحبت درباره قصه میگم دیگه، اینجا دیگه مجازه دیگه، ما قصه میگیم دیگه، هرچی دلمون میخواد قصه میگیم. بگو امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو دید، فهمون شما کجا هستید؟ گو ما بصره ایم. فهمون آه بصره ای، نزدیک کربلا، این نسبت به مدینه، میری کربلا؟ گواره میرم، گاهی میرم، زیاد برم شناسایی میکنن میزنن، ناسبی ها زیادن. آقا فرمود خب نمیری چیکار میکنی؟ یاد حسین ما میفتی؟ گفت بله آقا. گفت فرمود این روایت، قصه های کربلای حسین ما رو یادآوری میکنی؟ گفت آره آقا. فرمود جزئیاتش رو تو ذهنت مرور میکنی؟ چی شد بر حسین ما؟ این سلیقه امام صادق سلیقه نیست، یه از یه قانون پیچیده عالم داره خبر میده. گوهر آقا، فرمود گریه هم میکنی؟ و آقا یه جوری منقلب میشم، خانوادم یا متوجه میشن، میگن این دوباره یاد حسین افتاد، داره برای خودش روزه میکن، اینجوری میشن. آقا فرمود، میگه اول امام صادق خودش مفصل گریه کرد، بعد اینقدر دعا کرد منو. این قصه پاکسازی کننده همه قصه هاست. تو رو خدا مثل دوران کودکیتون باشی. کودکان دیدی یه قصه یه تکراری، مامان میگه اونو بگو، یه ذره میخوای تعمیه، نه همونو بگو. تو رو خدا کودکی با صفای خودتون رو حفظ کنی، پای روزه. قصه موثریه دیگه، قصه مهمترین قصه خداست روی کره زمین، از جنس خودش، حالا از جهتی، از جهتی بگیم دعوامون نشه. خب پس ما قصه شناس باشیم، داستاندان باشیم، رمان خوان باشیم، تا ما رو با قصه هاشون نبرن. این اخبار دیدی، من یه مدتی مسئولیت داشتم یه جایی رصد بکنیم ببینیم مثلا بی بی سی و وی او و اینا، خدا شده خبر نمیگن اینا، همش قصه داره تعریف میکنه با آهنگ، تئاتر بازی میکنن. ماها تو این زمینه ها ضعف داریم. البته من زیاد تلویزیون خب وقت توفیق ندارم نگاه کنم. تو این جنگ اخیر یک گلایی جلوه کرد تو رسانه. حالا من ارزیابی کامل ندارم، همش خوب بود، همش بد بود، ضعیف بود، قوی بود، اینا رو واقعا ارزیابی ندارم. نمیخوام الکی بیگدار و آب بزنم و همینجوری کلن تشکر میکنیم از همه برگزار کنندگان مجلس ختم، بانیان محفل، اینا اینجوری نمیخوام که حرف بزنم. ما داریم با هم اینجا ریزی سوال یکی از مجری ها رو دیدم، بهش گفتم ببین خیلی قشنگ اومدی، خیلی خوب، خیلی خوب بود. نمیشه اسمش هم نمیدونم چی، ولی یه جایی دیدمش، اون کارت خوب بود به نظر من، با حس بود، با حس و فهم و مثلا به قیافتم میخورد. حالا دیگه سلیقه است، ولی آدم بالاخره بعضی وقتا هم اخبارای ما میدونیم از چی میمونه. مؤذن یه شهری اینو حاج اشرف تعریف میگه، حاج اشرف یه منبری فوق‌العاده قدیمی قبل از آقای کافی، مثلا آقای کافی رو میگفتن که خیلی خوب صحبت میکنه، میگفتن یه کمی شبیه حاج اشرفه، سلطانی بودا و چی میگفت. خیلی وقت پیشا، خب قبل از انقلاب فوت کردن و اینا، نواراش هنوز هست. ایشون من حالا یادمه که قصه رو از ایشون شنیدم، شایدم از مرحوم کافی، میگفت در فلان شهر مؤذن مریض شد. بعد دیگه با اون خوشگلی که تعریف میکرد به اون ارمنیه گفتم بیا اذان بگو، تو صدات خوبه. واقعا من که این چیزا قبول ندارم که شما که اشهد و ان فلان اینا، گفت طرف ما بگو تو چی کار داری. بعد حالا قصه شو تعریف میکرد که رفته بود بالا منبر، هی یواش میگفت اینا میگن اشهد و ان علی، اینا میگن. اصلا معلومه بعضی از مجری ها مثلا توی برنامه های تو کره مریخ که پخش میشه هی اولش میگه اینا میگن. این رفتی نداده. کاملا معلومه یه حرف از جنس خودش نیست، ولی بعضی از این شبکه‌های خارجی رو نگاه میکنی علیه جمهوری اسلامی اصلا لازم نیست فحش بده. وقتی میگه جمهوری اسلامی یه کار خوب کرده، 10 تا فحش خار مادر از دهنش در میاد تو همین جمله، چون از بون دندان نفرت داره. تازه بگه کار خوب کرده، رو اون چشماش حرف میزنه با مخاطب، چشماش میگه یه برنامه هم ببینیم، اصلا دیگه معلومه چی میخواد پخش کنه، میخواد حیثیت جمهوری اسلامی به لجن بکشه. اون چشمه، 1000 تا احساس رو دور پلک چشم است. مهمترین جایی که برای شما میتونه یه قصه ای رو تعریف کنه بازیگری دور چشمه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی مریخ این مشکل رو داره هنوز. بابا این مال این برنامه نیست، این مال یه برنامه دیگه است. چشماش داره یه قصه دیگه میگه. اون داره مثلا اون خانومی مجری که گل کرد تو جهان، چقدر مال خودش بود، خودش از جنس اون حرف بود، اون حرف با این چیز نبود، اینا بی ارتباط نبودن، در نمی اومد، باید در بیاد. دیده بودی آقای مهران مدیری میخواست تست بازیگری بگیره، میگفت به این اینجوری نگاه کن، با همه کارو باید با نگاهش میکرد، با صداش، با صوتش. ما باید خیلی مواظب باشیم کیا دارن قصه میگن برای ما، رو ما چه تأثیری دارن. ما خودمون باید استا باشیم، حرفه‌ای باشیم. میفرماد المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت انسان، این شعر فارسی ترجمه اینه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. راستی یه چیز دیگه هم به شما بگم، خیلی از من میپرسن، خصوصا دوستان طلبه، غیر طلبه هم همینطور، میگن چیکار کنیم؟ مثلا دنبال موفقیت در تبلیغ دینن، در پیدا کردن حرارت، در خیلی چیزا. حتی اگه یه کسی از من بپرسه که من میخوام یه فیلمساز مستندساز قهاری مثل شهید آوینی بشم، درسته؟ بگه مثل میل گیبسون که مصائب مسیح ساخت و پسش در اومد و اون فیلم آزادی خواه بود، چی بود ساخت؟ شجادل آره که آخرش آزادی گفت شجادل و پسش بر می اومد. چجور بشم پرحرارت بشم؟ پیشنهاد ساده من، خیلی روشن، خیلی روشن، خیلی روشن، نهج البلاغه رو بخون. پرس میده بهت، جوشیده و خروشیده و فوران زده و این آتش فشان رو بیرون ریخته. کاغذ نهج البلاغه دماسنج بذار روش فرق میکنه دماش با کاغذهای دیگه. مبالغه دارم میکنم یعنی میخوام بگم ارتباط بگیری حرارتش رو امیرالمومنین بهت میده. من پیش صاحب دلی نشسته بودم، آقا این پیر مرد مثلا 90 سالش یا 80 مثلا، حالا اسمم ببرم خیلی ها میشنزید از علمای خیلی، نشسته بودم گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، المرء مخبوع تحت لسانه، حالا ببین امیر دیگه به رقص، واقعا به رقص اومد، اصلا دیگه نمیتونست خودش رو جمع کنه. ببین امیر المؤمنین سخن بگوید، چه از کلماتش تراوش میکند، اصلا دیگه بنده خدا از دست رفته بود. یکی از بهترین کتابهای سخنرانی های بی تردید، حالا شما اگه واردی قضاوت کن، شهید مطهری سیری در نهج البلاغه ایشونه، سخنرانیشو گوش بده، خورده به آتیش نهج البلاغه داغ میشه دیگه. بذار امیرالمومنین برات حرف بزنه، صفاتشو بهت منتقل میکنه، صفاتشو. حالا کیا برات حرف میزنن، کیا برات حرف نمیزنن، کیا برات دارن قصه میگن؟ نه این قصه نمیگه، داره مستند میگه، داره اخبار میگه، با همه شون دارن قصه میگن، همه شون دارن بازی میکنن. بعد یه راه تاثیرگذاری قصه میدونی چیه؟ وقتی داری اخبار میگی به شیوهی بگی که خودتو بی طرف نشون بدی، اینجوری میتونی طرف رو اثبات کنی، هرچی اثر از بگذاری. این فن خودش، برو نگاه کن، نگاه کن چی کار میکنه. من میتونم بگم یه الان این خبر چه اثری رو مقادر، همین خبر رو تو جمهوری اسلامی تو صدا و سیما بگم با یه مقدار، یعنی اون هم راست باشه این هم راست باشه، درسته؟ این اثر رو تو بگی چرا اثر انقلابی رو من نداره، اون میگه چرا اثر ضد انقلابی رو من داره، اون با همه وجودش میگه، تو میگی اینا میگن، اینا میگن امروز یه موشک هوا کردن، اینا میگن یه موشک هوا کردن، تو معتقد نیستی موشک هوا کردن، میگه چرا خب الان موشک هوا کردن، نشد دوباره بگو، ولی اون چجوری میگه اینا یه موشک هوا کردن. حالا من اینا کاریکاتور دماغه رو گنده میکنه، اینا دارم یه چیزی رو به شما منتقل میکنم. اون شعر چی بود؟ صحبت ناجنس عذابیس علیم. آقا چند نفر ما حافظ قرآن و شاعر و ادیب و اینا میخوایم به عنوان همکاری برای این صحبت ها که ضرب المثل ها رو با ما کمک کنن. چی بود اون شعر؟ حافظا صحبت ناجنس عذابیس علیم. هیچ کس از ضرب المثل ها نابود شده. آقا یه شعری از تو ادبیات فارسی به صورت ضرب المثل در اومده بود، ما دیگه محروم شدیم. جنس تو نباشه عذاب علیمه. کسی باهات حرف میزنه حداقلش اینه که روحیه‌اش باهات بخوره و حد اکثرش اینه که روحیه‌ت رو بسازه. واقعا آدم‌ها خیلی با هم فرق میکنن و تو باید تشخیص بدی، تو باید تشخیص بدی این داره اخبار میاره، داره قصه میگه به من، از کجا اینا رو گرفته، چه کاراکتر، چه شخصیتی داره، صفاتش رو داره منتقل میکنه. مردم بالاخره دارن ساخته و پرداخته میشن، ماها همه داریم ساخته و پرداخته میشیم. یک، پس ما امروز یک کمی بحث کردیم در مورد این که قصه ها دارن ما رو می سازن. قصه دان، قصه فهم باشیم، خودمون هم قصه گوییم، داستان دان باشیم، حتی شد داستان سرا باشیم، رمان خوان باشیم، رمان فهم باشیم. قواعد شده ما این چند روز میخوایم در این باره صحبت بکنیم، یک کمی دستمون بیاد، دقت کنیم. هر کی برای یه چیزی رو تعریف کنه ببین چجوری تعریف میکنه. تا حالا دقت کرده بودی اطرافیان چجوری تعریف میکنن؟ دخترت یه حادثه رو چجوری برای تعریف میکنه، پسرت یه حادثه رو چجوری تعریف میکنه؟ باید یه جوری بشه تمام شخصیتشو آنالیز بکنی، بریزی رو دیوار، این شخصیت اینه. الان پس فهم داستان از این جهت مهمه که دیگران رو ما دارن چه تأثیراتی میگذارن. چند تا داستان گوی بزرگ هم من معرفی کنم، از خدا و کلام او، امیر المومنین و کلامش و روزهای ابا عبدالله، مؤثرترین داستانهای عالم خلقت رو برات معرفی کردم. سعی کن اینا رو باشون زیاد دمخور باشی. این یک. خب نکته بعدی که دیشب اشاره کردیم شرح بسیار مفصلی میخواد. ببین دوران کودکیتون بذار من بیارم وسط. نشود مرغ چمن، ببین، نشود مرغ چمن هم نفس زاغ و زغن. روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. کی میگه؟ باید بدونه کی میگه. اصلا لطیف روحیش، شاعرها معمولا لطیفه. یکی از شاعرهایی که لطیفترین روحیه رو داره و معلومه شهریاره دیگه. شهریار میشته دیگه، میفهمی چقدر روحیش لطیفه. آمدی جانت به قربانت، ولی حالا چرا؟ قصتش رو میدونی که عاشقه خانومی شده بود و نردن بهش و رفت و دور زد و اون خانوم بعدن اومد دیگه دوران پیری، میگو آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. حالا ببخشید من از همه قصه های شهریار هم یه دلیل تو زهرب بودن هم دگم، ولی روحش لطیف شده بود در اثر اون عشق ناتمامی که بالاخره گرفتار شده بود. نه در اثر این، خیلی ایشون فضائل واقعا بالایی داشت، خیلی ایشون. من که اینجوری فکر میکنم، حالا شما تحلیل من چقدر حساب میکنی. نشود مرغ چمن هم نفس زاغ و زغن، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. آقای شهریار میفهمید عذاب علیم یعنی چی. خدا علیم رو برای جهنم به کار میبره. من فکر میکنم ایشون از ته دل میگفت، چون کسانی که باهاش ناجنس بودن، ناهمجنس بودن، باهاش حرف میزدن این عذاب علیم میکشید. آقا بیاد ممکن شعر بعدی هم لازم بشه. خب داشتیم چی میگفتیم؟ آها، دوران کودکی. دوران کودکی ما به چگونه به سر آمد؟ کودکان دیگر رو میبینید، خودتون رو هم اگر الان یادتون باشه کمک کنید به یاد بیاورید. دیدید آدم توی دوران کودکی تو قصه ها زندگی میکنه؟ بله، جواب بدید. ببخشید زحمت میشه برای شما یه بله بگید. بله. بعد دیدید همزاد پنداری میکنه، خودشو شبیه یه دقیقه شبیه پلیس میشه، میگه الان من پلیسم، الان من. بعد جدی هم میگیره خودشو، بعد یه شربت میاره برای شما، میگه من الان تو مهمونی، من دارم پذیرایی میکنم. بعد برید تو نخش، بعد بله من از شما میزبان گرامی، من مهمان، سلام، زنگ بزنی در خونه، میگه زنگ بزن بیا تو. اکران مور باید یه زنگ بزنی بیای تو. چه میره تو نقش؟ یادتون هست؟ متوجه که رفته تو نقش، درسته؟ میره توی داستان. چرا این کودکی خودتون رو از دست میدید؟ دوستان من، شما تا آخر عمرتون تو داستانی، شما تا آخر عمر داری بازی میکنی. جدی نگیر زندگی رو، از بالا خودتو نگاه کن. ماها بازیگر قصه خودمون هستیم. قصه ما، قصه خود من چیه؟ هر کسی باید قصه خودش رو حرفه‌ای نگاه کنه. ای کاش همتون کارگردان بودید. ما یه جایی گفتیم آقا این بچه‌ها رو حتما ببرید تئاتر بازی کنن. بنده خدایی از حالا دوستان یا غیر دوستان نمیدونم بیا چقدر ما رو دوست داشته باشه، گفت این چرندیات چیه؟ کجا تو قرآن نوشته بچه ها تئاتر بازی کنن؟ بابا تو قرآن که خب همه رو که تو قرآن نمی‌نویسن. بعد جالب بود برای من، جلسه خصوصی هم من نمیخوام کسی رو نقد کنم از منتقدین، میگفتش که تئاتر مگه سابقه اش چقدره؟ بابا با که تئاتر که به عنوان یه فن هنری اروپایی که نمیگیم که، بحث اون بازیگریه، بحث اون داستانه که همه دارن، هابیل و قابیل داستان دارن. بحث اینه که بریم تو داستانا، خودمون رو پیدا کنیم تو داستانا. آدم وقتی از کودکی بزرگ میشه، داستان سراییش باید بزرگ بشه، نقش بازی کردنش باید بزرگ بشه. ببخشید یه سوال کنم، یادتونه پسر بچه بودید میرفتید تو نقش؟ چند نفر یادشونه؟ دستتون رو دور دستتون بگردم. یعنی بقیه‌تون یادتون نیست؟ نه یعنی واقعا من پر برای کی دارم صحبت میکنم؟ آقا یادتونه میرفتید تو نقش، نقش رو جدی میگرفتی تو همون بازی های دوران کودکی خودت؟ بیشتر بله، دسته بالا نمیاد ولی بله بله. خب بفرمایید چرا اینو حفظ نکردی؟ اگه اینو حفظ کرده بودی الان تو یه کاری موفق بودی. تو چی؟ بازیگری؟ نه تو با حالا همه تون که بازیگر نیستید. موقعی که ما احتیاج داریم نقش بازی کنیم؟ دارم آماده کنم سن رو برای بازی کردن این نقش. موقع نماز حالت عبد به خودمون بگیریم، عبد در مقابل مولا، حسش نمیاد. تو فراموش کردی دوران کودکی خودتو که تو هر نقشی میخواستی عمیق میرفتی. حالا سر نماز باید عمیق بری، یه حسش نمیاد، مثل پادشاه سر به زنگ میگذاره. نقش خود فرمم به بدنش داده خدا، تو نقش نمیره، تو نقش رفتن رو گم کرده. یکی از ویژگی‌هایی که از دوران کودکی خودمون باید ما حفظ کنیم، فقط تکاملش بدیم. دوستان من الان خیلی حرف مهم میزدم. ببین یکی از چیزهایی که از دوران کودکی باید حفظ کنیم نقش بازی کردنه. فقط این نقش بازی که هم باید تکامل پیدا کنه. شما الان فکر کردی واقعا بابایی؟ اونی که بابایی، اونی که شوهری، اونی که هر شغلی داری، شما واقعا فکر کردی اینا ویژگی‌های اصلیته؟ ویژگی اصلیت که باید توش غرق بشی عبد. فارسی ترجمه کنم اون تو بنده خدا ها، نه کس دیگه. باید تو حسش بری. امیرالمومنین میرفت کاملا معلوم بود داره میره سر نماز رنگش عوض میشد، این آقا دیگه اون آقا نیست. حضرت زهرا کاملا معلوم بود ولی ما اصلا معلوم نیست، حسشو نمیگیریم. آقا از داستان رفتی توی حس گرفتن، نقش گرفتن، بازیگری. خب بازیگری جز داستانه دیگه بنده خدا. یادت دوران کودکی یه قصه درست میکردی میرفتی تو قصه خودت نقش ایفا میکردی؟ انسان اینه، انسان موجودیه که جمع ازداده. زاهدان شب، شیران روز. الان داستانهای حاج رمضان شهید والا مقام ایرانی فلسطینی باید بگیم، 40 سال شاید 30 سال حداقل مسئول فلسطین بوده، اومدن پیداش کردن در واقع به شهادت رسوندنش. خانومش میگه ایام ماه رمضان ایستاده 3 ساعت 3 جزء قرآن رو ختم میکرد بعد افطار میکرد. خانمش سجادش رو عکسش رو انداخته دیدید؟ چجوری خفن اهل عبادت بود؟ از وجناتش معلومه. فیلم ازش گیر آوردی ببین و موضوعش ربط نداره، اصلا صداشو ببند. تو نقش خودش همه کاره منطقه بود. به شوخی به دیگران میگفت اگه منو زدن انتقام نگیرید، من قبلا انتقامامو گرفتم. ولی تو فرم عبد بودنش اصلا چجوری میرید توی میگه اتفاقا این نقش اصلیه بده، اونا فرعیه، ولش کن. ما یه داستانی داره زندگیمون، داستان یک عبد که میره تو کوچه بازی میکنه، بعد میاد پیش اربابش میگه من و تو این برم چند دقیقه اومدم کارت بزنم به قول کارمندا. داستان اصلی زندگی من داستان رابطه من و توست. میره تو حس بازیگری این نقش. من از نماز و عبادت و اینا نمیخوام به بهانه داستان از نماز و عبادت صحبت کنم، نه، واقعا داستان ایست حقیقیه. ما بازیگر داستان خودمون هستیم. داستان خودتو از بالا نگاه کن. میترسم از بالا نگاه کردن داستانت کی بشه؟ وقتی که رفتی رو شونه های مردم بگو لا اله الا الله، اونجا دیگه رفتی بالا. از بالا کل زندگی تو یه نگاه میکنی، تو یه لحظه. داستان ما چگونه گذشت؟ هیچ کس به اندازه تو و داستان تو برات نباید مهم باشه. امیرالمومنین اینجوری بود، فرمود مردم برای شما هیچ کاری نکردم. مردم میگه نوشته تعجب کردن. آقا فرمود من هر کاری کردم برای خودم بود که پیش خدا مقرب بشم، قیامت بتونم جوابشو بدم. آقا امیرالمومنین غرق داستان خودشه، تو غرق داستان کی هستی؟ دو بازیگر اصلی در داستان تو، یکی خداست یکی خودت. ولی خدا هم البته در این داستان نقشی دارد که حالا یه شب دیگه باید برسیم به داستان زندگی خودمون به تفصیل. ولی من میخوام اینو الان بگم، داستان زندگی هر کسی داستان زندگی خودش رو چگونه کشف کنه، اینو نوشتیم برای بعدن انشالله اگه خدا توفیق داد. ولی غیر از این که هر کسی داستان زندگی خودش رو چگونه باید کشف کنه، چجوری باید از بالا نگاه کنه، چجوری وقتی شب رفت خونه گفت خب حالا ادامه سریال داستان زندگی خودم ببینم چی میشه، جدا از اون بحث ما نیاز داریم داستان فهم باشیم که بتونیم از بالا داستان زندگی خودمون رو ببینیم. من اصلا تعجب نمی کنم مقام معظم رهبری خیلی رمان خون حرفه‌ای هستن. معمولا آدم های فهمیده همینجوری هم. اثر رمان خوندن و داستان خوندن چیه؟ شهید سید محمد باقر صدر، نابغه تاریخ اسلام، اگه من غلط میگم درستش کنید برای من، ولی همینجوریه. ایشون فرمودن اگر من میتونستم بر جوانها خوندن داستان بینوایان ویکتور هوگو رو واجب میکردم. آقای صدر چه ربطی شما دارید با ویکتور هوگو؟ جان والجان به چه درد شما میخوره؟ به عنوان یه داستان برجسته گفتیم داستان نویسی حکمت میخواد و حکمت تو روایات داریم خدا به مؤمن و کافر و منافقم میده. حکمت گم شده مؤمن، هر جا تونستی گیر بیار حکمت رو، و یکیش بی تردید داستان ویکتور هوگوه. حکیمانه است، مال دیگران باشه، فقط ابوالقاسم فردوسی که نیستش که، این هم هست دیگه. و بعد داستانش طراحیش حکیمانه است، قواعدی بر این داستان حکم فرماست که شما رو با طبیعت حیات آدمی آشنا میکنه. من میتونم 100 تا روایت و حالا 100 تا کمتر قاعده به شما بگم که همش تو این داستان است، ولی داستانهای دیگه هم هست، دیگران ساختن، آدم میفهمه این داستان دروغه، با قواعد حیات عالم سازگاری نداره. یه 18 تا من قاعده نوشتم برای داستانگویی، داستان سرایی، داستان خودتو بفهمی، این قاعده ها هست. مثلا یکی از قاعده هایی که حاکم بر داستان حیات انسان هست چیه بگو؟ ان مع العسر یسرا، در کنار هر سختی آسونی هست. نه الان خیلی سخته، هیچ آسونی نیست، بگرد پیداش میکنی. حرفه‌ای نشدی تو نگاه به داستان زندگی خودت. ان مع العسر یسرا، این دروغ نمیگه خدا. ما که بچگی شنیدیم هم موقع قرآن خوندن گفتن صدق الله العلی العظیم، لابد راست میگه که میگن صدق الله العلی العظیم. ما چرا باید داستان فهم بشیم؟ برای اینکه داستان زندگی خودمون رو کشف کنیم و داستان زندگی خودمون رو بسازیم و نذاریم داستان عرفا، یکی از ویژگی هاشون اینه، صاحب و سوار داستان خودشون میشن. حتی آقای بهجت مثل آقای بهادینی نمیشه، آقای بهادینی هم مثل آقای بهجت نمیشه، انصاری همدانی مثل مرحوم قاضی نمیشه، همشون کملینن. هر کی داستان زندگی خودشو داره. به مرحوم انصاری همدانی گفتن شما رفتی نجف، آقای قاضی رو هم ببین. ایشون گفت اتفاقا مشتاقم. رفت و بعد بنا شد یه روزی برن و قرارم گذاشت و تو کوچه پس کوچه ها از وسط راه برگشت، ندیدن هم دیگر. هر کی داستان خودش رو داره. اصلا شما جزئیات زندگی آقای بهادینی نمیتونی کنار جزئیات زندگی آقای بهجت بگذاری. من از نزدیکانشون برای شما نقل کنم یه کمی آب روغن قاطی میشه. الان من جزئیات رو بخوام بگم، آزاده آقای بهجت میفرمود که ما به زور یکی از رفقا یه بار دیگه اصلا کشتیم خودمون، آقای بهجت رو ببریم باغ. گفتم خب بابا بریم، قبول کرد. یه جمعه ای بود، دیدم یه بغچه کتاب. گفتم آقا بغچه کتاب داریم میریم باغ؟ حرف نزن، باش. بعد رفتیم تو باغ، دو سه تا درخت اومد تو، گفت همینجا خوبه بسته دیگه. آقا تا ته باغ، از اون ویلای تو ته باغه، نه دیگه همینجا خوبه. نشست سر کتاب. الان من این آثار بد تربیتی نداشته باشه؟ نه، خیالت راحت باشه جان، ما هیچ وقت تو اینجور مسائل تأثیر نمی کنیم. به عرفا که چه عرض بکنم؟ خب الان دومی رو میگم، همه فردا تأثیر میکنن. آی بهادینی ها همه پایان. آی بهادینی هر هفته تو باغ بودن. حالا برو حالش رو بگو. من سلوک عرفانی آی بهادینی رو بگم. چی بگه آدم؟ داستان خودشو میدونه چیه، به راه خودش باید بره.
بله؟
آره دیگه، تمایل بیشتر اون بره. ولی مسئله اینه که روش های زندگی فرق، داستان خودشو کشف میکنه، بعد سرشون بره مسیرشون نمیره. من ازم نخواستم، اینو هم من میخوام. بابا دورت بگردم، چه جا افتادی تو نقشی که باید بازی کنی؟ یکی از علما به بنده میفرمودن میشناسی؟ گفت صحبت بود درباره مرجعیت، یه دفعه آقای بهجت فرمودن خب قدیم حضرت میفرمودن به افراد که مرجعیت رو به عهده بگیرن و الا یه بحثی شد. میگه من زرنگی کردم، اذیت کردم. یه کمی گذشت گفتم که آقا شما مرجعیت رو پذیرفتید؟ حضرت فرمودن لابد. یا آقای بهجت سکوت کرد. گاهی هم نقش از طرف کارگردان ارائه میشه. وای خدای من، هر طلبه ای رو من میبینم این خصوصی مال ما طلبه هاستا، به بقیه هم میتونم بگم، بقیه مثلا هم سوالایی نمیکنن، من حالا آدم به طلبه ها این سوالا رو میکنم، میگم بهشون، میگم که میگه ما طلبه ایم چیکار کنیم، بریم تبلیغ مجتهد بشیم، چی بشیم چی بشیم چی بشیم، میگم برو از امام زمان بخواه بهت بگه چیکار بشون راهش اینه، بعدش هم هرچی گفت تکون نخوری یا تا آخر همون خط رو برو، یا حال نگفت چی، گفتم یه بار خودتو به خاک و خون بکش در خونه امام رضا، یه جوری ما دیدیم علما و خوبانی که بهشون گفتن اینو میخواییم ازت، نقش ما چیه؟ یبن الحسن نقش ما رو میگیم در کار گلاب و گل، حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد، ما پرده نشین باشیم یا شاهد بازاری، هر کی بره تو نقش خودش، کارگردان یکی دیگه است، کسانی که از نقش خودشون بیرون میزنن ظاهر ماجرا چیه بی خیال، باطنش اینه که به جایی نمیرسن. نقش خودت، نقش خودتو پیدا کن تو قصه زندگی خودت. من به طلبه ها میگم نقش خودتون رو پیدا کن. خیلی وقت شما رو گرفتم. یه قصه میخوام از یه آقای مهندسی بگم که با نگاه امام استخاره کرد که نقش من بعد از جنگ چی باشه، اونو بعدم میگم. حاج احمد موسوی السلیم هم دو سه روز پیش دستگیر شد، رفقاش گفته بود من برم لبنان بر نمیگردم، به هم گفتن. حاجی زاده عزیز میگفت به هم گفتن تو شهید میشی، با چه مشخصاتی؟ شهدا انگار راهشون بازتره. نقش خودتون تو قصه زندگی خودتون، داستان فهم بشیم تا بتونیم داستان زندگی خودمون بفهمیم. حالا برای فهم داستان زندگی خودمون چیکار کنیم؟ بذارید بمونه فردا شب کمی در این باره صحبت میکنیم، چجوری از بالا به داستان زندگی خودمون نگاه کنیم، مسیر رو ببینیم. خیلی خوبه. حالا با خودمون حالا بله لوکیشن کلن زندگی خودمون رو، شما الان راه رو میخوای پیدا کنی چیکار میکنی؟ نقشه گوگل رو، مپ رو، یا هرچی رو اینجوری میکنی، کوچیکش میکنی، تمام راه رو میفهمی. اگه بتونی اینجوری کوچیکش کنی، آقا تو که داری صحبت فردا شب رو میکنی، گفتم حالا یه وقتی کسی وقت نداشت بیاد این مختصرش رو گفته باشه. خیلی من اون بحث رو دوست دارم. انشاءالله انشاءالله خدا مدد بده از بالا به زندگی خودمون نگاه کنیم. زینب کبرا از بالا نگاه کرد، اون ملعون ته دره فلاکت بود، گفتیدی خدا برادرتو کشت ما رو پیروز کرد. زینب با وقار از بالا نگاه کرد، فرمود ما رأی تو الا جمیلا، الهی دورت بگردم یا زینب، تو در کاخ حکومت پدرت به هیئت اسیر وارد شدی، چیه شکست نخوردی؟ از بالا نگاه میکنه. من که هرچی دیدم لطف و زیبایی بود، من هولناکترین صحنه ها رو دیدم و این لطف خدا رو در اون دیدم. هیچ بدنی مثل بدن حسین من قطع قطع نبود. فهمیدم خدا خیلی حسینم رو دوست داره. مضمون سه صفحه دعای عرفه رو اینجا بهت بگم. حتما زینب کبرا این دعای عرفه رو شاید نمیدونم بودن همراه امام حسین در اون حج، میفرماد اهل بیتشون کنارشون بودن. امام حسین اونجا صدا میزنه من آخه با چه زجه یا سه صفحه دونه دونه اعضای بدنش رو ذکر میکنه، میفرماد من چجوری شکر اینا رو به جا بیارم، من چجوری با این اعضاء بدنم هرچه تلاش بکنم نمیتونم. دید خدا خیلی حسین قصه‌ش رو میخوره، تمام اجزاء بدنش رو از او قبول کرد، به تمام اعضاء بدنش شمشیر و نیزه و تیر خورد. زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. من فکر نمی کنم زخمها جگر حسین رو، جگر زینب کبرا رو آتش زد. شما گریه کنید همتون، اگر خسته نیستی یه نالهی بیا بزنیم با هم امشب، با فریاد جلسه رو تموم کنیم. اون چیزی که جگر زینب کبرا رو آتش زد عریان بودن بدن حسین، چون بی حرمتی شده بود. بی حرمتی بده. امیرالمومنین عمر ابن عبدود رو کشت اما بدنش رو عریان نکرد. همه گفتن چرا؟ اما رسول خدا فرمود چرا علی جانم؟ زرهشو برمیداشی، نه بدنشو عریان کنی، زرهشو فقط. فرمود برای خودش تو قبیلش محترم بود، من توی جنگ بالاخره او رو به قتل رساندم ولی احترامش که ربطی به ما نداره. احترامش بود. چجوری باید تشخیص بده حسینش؟ دوستان من امشب، یعنی دیشب میشد شب 11، از امشب دیگه زینب کبرا تو مسیر کوفه است. یه روزه هولناک براتون بخونم. میگن، من نمیدونم، بعضیا میگن که ما دیدیم این شهدا به خاک سپرده شدن، جگرمون هنوز داره آتیش میگیره. نمیدونم، شاید علتش چیز دیگریست، ولی دوستان من میگن بدن به خاک سپرده بشه یه مقدار داغ سبک میشه، یه مقدار آروم میگیره. اولا بدن حسین که جلو چشم زینب به خاک سپرده نشد، ثانیاً هر موقع سر از محمل بیرون می آورد سر بریده حسین مقابل خودش. خدا در قصه های زینب چه می گذرد؟ راستی می دونید زینب اکثر خاطراتشو و هیچ تقریباً هیچ خاطره ای رو تعریف نکرد؟ می دونید ما باید 10 برابر مقتل عاشورا این یه ماهی که زینب کبرا اسیری کشید بدونیم. هیچی نگفت. چرا هیچی نگفت؟ حکمتش رو من نمیدونم، شاید اون زمان که علتش این بود که زخم زبان میزدن تو مدینه. حتی یه ناله دیگه بزنیم. شما هم اگه زن و بچه یه بار کنار خیابون مونده باشن قصه شو به کسی نمیگی. این قصه ها گفتنی نیست. بچه های امیرالمومنین رو از این شهر به اون شهر کنار خرابه بلشانن. این قصه ها گفتنی نیست. شاید دل شما گریه کنار رو رعایت کردن و الا دق می کردیم بیشتر از این اگر می شنیدیم. همین مقدارش هم طاقت نداریم. این قصه ها گفتنی نیست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو واقف به داستان زندگی خودمون قرار بده، نقش ما رو در داستان زندگی خودمون آنچه که تو در نظر داری به ما روشن مشخص معلوم بفرما. نقش ما در داستان کلی حرکت دینت تا به سوی تاریخ ظهور می رود مشخص، نقش برجسته مقرر بفرما. نقش دشمنان ما که ضعیف است در عالم هستی، ضعفش را به ما نشان بده، وهنش را و خاریش را به ما نشان بده، به ما نشان بده غیر از تو در داستان زندگی ما کسی مؤثر نیست. تا کنون هرچه نقش خود را خراب کرده این تو بساز، آینده ما را در نقش آفرینی خدایا خودت به عهده بگیر، ما را فهیم داستانهای زندگی دیگران قرار بده، ما را کمک کار برای نقش آفرینی درست در زندگی دیگران قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.